صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره از بیتا فرحی، بازیگر تازه درگذشته سینما و تلویزیون ایران می‌گوییم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهای گذشته دو نفر از بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران از دنیا رفتند. پروانه معصومی و بیتا فرحی، دو نامی با کارنامه متفاوت، یکی حاضر در چند اثر شاخص بهرام بیضایی در سالهای پیش از انقلاب و دیگری بازیگر دو فیلم مهم داریوش مهرجویی در اواخر دهه 60، هامون و بانو.
ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. ازدواجمون دیگه نمیتونه ادامه.
نه، من دیگه این شعر و ورای تو رو گوش نمی کنم. در باب وصل و یگانگی و استحال در دیگری و با معبودگی شدن این مزخرف ها.
مسیری که این دو بازیگر طی کردند و واکنش ها به مرگشان نشان روشنی از تأثیر سیاست و موضع گیری های سیاسی و اجتماعی بر تصویر عمومی از سینماگران در دوران فعلی است. درباره نحوه ورود بیتا فرحی به سینما با ناصر زراعتی، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی مقیم سوئد، گفتگو کردم و نخست از او درباره نخستین دیدارش با خانم فرحی پرسیدم.
فکر میکنم اوایل دهه 50 بود. منزل یکی از داییاش، فریبرز فرحی، که از آشناها و دوستای ما بود اون زمان، شاید هم منزل مادرش منیر خانم دیدم. به دعوت فریبرزم رفته بودم برای اینکه برادرزادش نیوشا فرحی، پسر مرحوم فرهنگ فرحی که اون زمان نوجوان بود و تقریبا هم سن و سال خانم بیتا فرحی بود، شعر مینوشت و چیزایی مینوشت. فریبرز دوست داشت که من بشنوم و شعر خوند، نوشته هایی داشت خوند. من دیدم که چقدر قشنگه و در حد همون بضاعت اون زمان خودم یه راهنمایی هایی کردم و تشویق کردم و اونجا من اولین بار دیدم خانم بیتا فرحی رو، که خب در سنین نوجوانی بود چون متولد 1937 دستیشون. بعد هم متوجه اون علاقه تدید خواهرانه اون شدم به نیوشا فرحی در همون زمان، یعنی چنان با مهر و محبت و لبخند به این داییزادش نگاه میکرد که اون داشت شعر میخوند و اینها، من دریافتم که چقدر این دو نوجوان اون زمان یا جوان هم دیگر رو دوست دارن. که بعد اون اتفاق که برای نیوشا افتاد، یعنی اون خودسوزی اعتراضیش در سال 1366، معلوم بود که اثر خیلی شدیدی بر خانم بیتا فرحی میذاره.
نام خانوادگی خانم فرحی هم بر این مبنا به نظر میرسه که منطبق بر نام فامیلی مادرشون هست.
بله، ایشون تا اونجایی که من اطلاع دارم، اگه اشتباه نکنم، تنها دختر خانم منیر فرحی بود. خانم منیر فرحی یک بانوی واقعا خیلی با شخصیت، محکم، از اون زنهای نمونه اون سالها بود، از سالهای دهه 20 و 30 که از فعالان حزب توده بود، مثل اون زمان برادرش فرهنگ. و من از شاملو بارها شنیدم که از منیر خانم تعریف میکرد به عنوان اینکه چقدر این زن اولا با شهامت بود، چقدر فعال بود در اون زمینه‌های سیاسی اجتماعی اون سالهای اواخر دهه 20 و تا قبل از کودتای 32 و اینها، و چقدر خونه این فرحی‌ها مأمن شاملو و دوستان دیگه بود که میرفتن اونجا. علاقه‌ای که خانم بیتا به مادرش و بعد به داییهاش داشت، فرهنگ و فریبرز، و پدر اونها از نخستین داروسازها و داروخانه دارهای ایران و تهران بود که من دیده بودم یک بار این عکس اون آقای فرحی بزرگ رو که در نتیجه نام خانوادگی خودش رو فرحی گذاشته بود، یا همیشه به اسم همین بیتای فرحی، به خاطر علاقه‌ای که به مادرش داشت و دایی‌هاش، که البته مادرش رو فوق‌العاده دوست داشت. و خیلی جالب بود که بعد هم خودش یه دختر داشت و بعد هم نوش هم دختر بود.
آقای زراعتی، شما با آقای مهرجویی رابطه دوستی هم داشتین، در جریان کارهاشون بودین. اولین بار که آقای مهرجویی خانم فرحی رو برای بازی در فیلم هامون انتخاب کرد، شما در جریان بودید؟
نه، من از طرف مرحوم مهرجویی، دوستمون داریوش مهرجویی، در جریان نبودم. گویا ناصر چشمازر در منزل فریبرز فرحی، دایی کوچیک خانم بیتا فرحی، ایشون رو دیده بوده و بعد به مهرجویی میگه و مهرجویی از اون طریق پیشنهاد بازی در فیلم هامون رو به بیتا فرحی میگه. من از این طریق در جریان قرار گرفتم که یک بار تلفن زدن به من، من رفتم خونه منیر خانوم، نشستیم اونجا صحبت کردیم که بیتا به من گفتش که پیشنهاد بازی در یک فیلم شده و دایی گفتن، منظورش آقای فرهنگ فرحی بود، که با فلان کس، یعنی با من، مشورت کن. که من وقتی پرسیدم که کی پیشنهاد داده، تا گفت مهرجویی، گفتم اصلا در پذیرش این پیشنهاد شما تردید نکنید و این امکان و اقبال خیلی بزرگیه که با یه فیلمساز مهم و خوبی مثل مهرجویی، اونم در یک فیلم سینمایی، اونم نقش اول باشه. گفت من نگرانم که سابقه ندارم، نتونم. گفتم اونم شما اطمینان داشته باش، با شناختی که من به مهرجویی و کارهاش دارم، حتما از پس اینکه شما بتونین نقشو بازی کنی برمیام. همینجور شد. و البته در دیدارهای بعدی که من با مهرجویی داشتم، همیشه خب صحبت از خانم فرحی میشد و اینکه استعدادش و این پیگیریش و به خصوص تلاشش تو کار خودش، چون بعد همه این سابقه نداشتنها و نمیدونم بازیگر نبودنها رو بتونه جبران بکنه.
اما آیه زراعتی، حضور خانم فرحی در فیلم هامون بسیار چشمگیره، یعنی در واقع تصویری از زن مدرنی که در اون فیلم ارائه میشه در بسیاری از نوشته ها مورد توجه قرار میگیره، تصویری که کمتر در اون سالها در سینمای ایران دیده میشد و خانم فرحی کاملا به نظر میرسه اون خواسته کارگردان در ارائه اون تصویر رو تونسته برآورده کنه.
کاملا درسته، کاملا حرف شما، تحلیل شما از این قضیه درسته. نه اینکه کمتر، بلکه میتونم بگم که اصلا اون زمان در اون سالهای دهه 60، فیلم ها رو که وقتی میبینیم، چون این شخصیتی اصلا از زن در اون فیلم ها نیست. من فکر میکنم که مهرجویی هم در انتخاب بیتا فرحی برای ایفای نقش شخصیت مهشید فیلم هامون به ویژگی های واقعی اون توجه داشته، که بعد همین ها رو آورده در فیلم. به همین دلیل هم هست که بعد از هامون شما اگر مرور کنید فیلم های دیگری که بیتا فرحی بازی کرد، به خصوص با خسرو شکیبایی، حتی مثلا یک فیلمی هست به اسم زندگی، فکر می‌کنم اسقر هاشمی یا ساخته یکی دیگه، یا فیلم های دیگه هست که انگار گرت برداری شده، الگوشون فیلم هامون بوده. یعنی یه زوجی هستن که طبقه متوسط، روشن فکر، و بعضی وقتا اصلا فکر می‌کنید که انگار فیلمنامه رو، حالا اگر از رو نه، با نگاهی به هامون نوشتن.
و فیلم شاخص دیگر خانم فرحی در همکاری با آقای مهرجویی، فیلم بانوس، که اونجا شخصیت خانم فرحی اتفاقا حضور پررنگتر و شاخصتری داره و کاملا الگوی یک زن روشن فکری که داره در میانه اون بحران زندگیش به عرفان رو آورده رو ما میبینیم. برخی اشاره میکردن که حتی در اجرای اون نقش مثلا میشه نشانه هایی از برخی نویسندگان زن رو دید. اون زمان صحبت از غزاله علیزاده بود. در اون صحبت ها و مراودات اون زمانتون، این صحبت ها، این اشاره ها درست بود در اون شخصیتی که خانم فرحی ایفا میکرد در فیلم بانو؟
خب ببینید، واقعیت اینه که هر هنرمندی، در این مورد داریوش مهرجویی، از اون اطرافیانش، از اون اتفاقها، شخصیتها، آدمها، دوستایی که دور و برش هستن، حتما چیزهایی رو میگیره، تردیدی در این نیست. و صحبتهایی هم خب همیشه بوده. مثلا یه موردی هم، حتی مهرجویی با غزال علیزاده خب دوست بود. ما حتی یک بار یک شعر نمایشی محمد علی سپانلو رو در منزل اون با حضور هوشنگ گلشیری و محمد حقوقی و غزاله علیزاده و خود سپانلو، که این شعر رو مثل تعزیه در واقع روخونی میکردن، اجرا میکردن، یه ایده ای بود من و آقای مهرجویی داشتیم که با دو تا دوربین VHS و رضا شریفی رو من برده بودم فیلم برداری میکرد، دوست فیلم بردارمون یادش بخیر، و آقای مهرجویی هم یکی از همکاراش آورده بود، ضبط کردیم. حتما این برداشت ها رو داشته مهرجویی و خیلی هم تو اون فیلم باز خوش میدرخشه بیتا فرحی، ولی متاسفانه همونجوری که در کلیپ هایی که این روزها بیشتر میبینیم هست، هم مهرجویی گفته و هم خود بیتا فرحی گفته، توقیف در واقع 7 ساله این فیلم خیلی لطمه زد، هم از نظر روحی که اونو دچار دپرشن کرد و هم از نظر کاری. مطمئنن اگر فیلم بانو به موقع ارائه می شد بعد از اون حتما کارهای بهتری بیتا فرحی فیلمهای بهتری بازی می کرد، حتما مهرجویی باز فیلمهای بیشتر و بهتر. اینا در واقع لطمه های سانسور هست که یه جوری زخم هایی به هنرمندان میزنه که هیچ وقت التیام پیدا نمیکنه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.